سلام، خوش آمدید به این بخش خبری. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرها از رادیو فردا. وزیر اطلاعات میگوید حمله تروریستی علیه 50 هدف در ایران کشف و خونسا شده است. سپاه پاسداران نسبت به سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم به بحرین هشدار داد. وزارت خارجه آمریکا از توافق بوئینگ با ایران ایر استقبال کرد. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران از بازداشت 10 تن که او تروریست تکفیری وهابی خان در تهران و 3 استان مرزی و مرکزی ایران خبر داده است. آقای علوی گفته است افراد دستگیر شده 50 هدف انفجاری را شناسایی کرده بودند. به گفته محمود علوی این حمله تروریستی قرار بوده در قالب بمب‌گذاری و انفجار از راه دور، عملیات انتحاری، انفجار خودروی حامل مقادیر انبوه مواد انفجاری و با هدف انفجار در مراکز پرتجمع و پرتردد مردم انجام شود. وزیر اطلاعات ایران اعلام کرد بازجویی از دستگیر شدگان ادامه دارد و پیگیری‌های اطلاعاتی به گفته او در داخل و خارج کشور در جریان است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از گروه حکومت اسلامی داعش و القاعده با عنوان گروه‌های تکفیری نام می‌برند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز سه‌شنبه در بیانیه سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم از رهبران شیعیان بحرین را موجب به تعبیر این بیانیه شتاب در فروپاشی حکومت این کشور دانست. سپاه پاسداران اقدام منامه را مغایر با حقوق شهروندی و در تضاد با عزت مردم جهان عرب و ملت بحرین توصیف کرده و آن را محصول سیاست‌های آمریکا، اسرائیل و آل سعود دانسته است. وزارت کشور بحرین شیخ عیسی قاسم را متهم کرده است که در خدمت منافع خارجی است و از این رو تابعیت بحرینی او را سلب می‌کند. پیشتر سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، وزارت خارجه ایران و شماری از مقام‌های ارشد از سلب تابعیت عیسی قاسم به شدت انتقاد کرده بودند. پادشاهی بحرین می‌گوید که گروه حزب الله لبنان، جمهوری اسلامی ایران و به خصوص سپاه پاسداران در امور داخلی آن کشور دخالت کرده و شیعیان را علیه حکومت سنی این کشور تحریک می‌کنند. جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته است واشنگتن از توافق ایران ایر با شرکت هواپیماسازی بوئینگ استقبال می‌کند. به گزارش اسوسییتد پرس آقای کربی روز سه‌شنبه این توافق را در چارچوب برجام دانست. وی گفته است شرکت بوئینگ در مورد توافق با طرف ایرانی با وزارت خارجه در تماس نزدیک بوده است. شرکت بوئینگ روز سه‌شنبه در بیانیه از معامله تاریخی با ایران خبر داد. در صورت انجام این معامله، این بزرگترین قرارداد تجاری بین ایران و آمریکا پس از انقلاب 1357 خواهد بود. پیشتر مقام‌های ایرانی گفتند که قرارداد با بوئینگ برای خرید 100 فروند هواپیمای مسافربری و به ارزش تقریبی 25 میلیارد دلار خواهد بود. وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرده است که کره شمالی برای پنجمین بار 2 موشک میانبرد بالیستیک را آزمایش کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس، ستاد مشترک ارتش کره جنوبی در این حال پرتاب آزمایشی موشک نخست کره شمالی را ناموفق خوانده است. هنوز مشخص نیست آزمایش دوم چه نتیجه‌ای داشته است. به گفته ستاد مشترک ارتش کره جنوبی، به نظر می‌رسد هر دو موشک شلیک شده از نوع موسوم به موسودان باشند. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا هم گفته است هر دو موشک در دریای ژاپن فرود آمدند. وزارت دفاع آمریکا از اقدام کره شمالی انتقاد کرده و در این حال تأکید کرده است که هیچ یک از آزمایش‌ها تهدیدی برای آمریکای شمالی به شمار نمی‌روند. پرتاب‌های آزمایشی موشک‌های موسودان حدود 2 ماه پیش آغاز شده است. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. همچنین در تلگرام، فیسبوک، توییتر و اینستاگرام هم میتونید به ما بپیوندید. از همراهی شما سپاسگزارم و لحظات بسیار خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.
از کارگران با کارگران کارنامه
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به ادامه برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری و صنفی در ایران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. علی خدایی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم از این موضوع که پرداخت حقوق کارگران به تعویق می‌افتد اما مدیران حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند، انتقاد کرد. در روزهای اخیر افشای پرداخت حقوق و مزایای چند ده میلیون تومانی انتقادهایی را به همراه داشته است. در واکنش به این موضوع، آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، گفت که سازمان بازرسی مأمور بررسی گزارش‌ها درباره حقوق نامتعارف مدیران برخی از بانک‌ها شده است. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، نیز ضمن عذرخواهی از مردم گفت که این پاداش‌ها بر اساس مصوبه دولت‌های قبل و به توصیف وی از روزنه‌های قانونی پرداخت شده است. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، نیز از معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت همه موارد تخلف و هر گونه سوء استفاده درباره حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی شناسایی کند و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت المال بازگردانده شود و مدیران متخلف نیز عزل شوند. یکی از شنوندگان در این مورد می‌گوید:
قانون بازنشستگی و دولت تصمیم گرفته مستمری بگیری هایی که به خاطر بچه هاشون و یا شرایط گذشتهشون یه اقامت کوچیک تو کشورهای خارج از ایران دارن، به هر حال در اروپا یا امریکا، هر روز بایستی که استنتاق بشن که اونجا چه میکردیم و چه میکنیم که چند درخواست مستمری رو بتونن دریافت کنن. چند درخواست؟ یعنی فقط اجاره خونه آدم توش در نمیاد. واقعا شرم داره. برای 1,200,000 تومان آبرو آدمو میبرید، ولی میلیاردها رو برو خودتون نمیارید که تو جیب خودتون میره.
چهار تشکل کارگری در بیانیه‌ای با اشاره به افزایش اخراج کارگران، مشکل بیکاری، گرانی و تورم، نبود امنیت در محیط‌های کار، حقوق‌های اندک و حتی افزایش نیافتن حقوق برخی از کارگران، از جمله کارگران خباز، نوشتند در چنین شرایط ناگواری بسیاری از کارگران در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، معادن و میادین نفت و گاز موافقات مزدی خود را از کارفرما طلب دارند. انجمن صنفی کارگران چادرملو، انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان، انجمن صنفی کارگران خبازی‌های سنندج و هومه و انجمن صنفی کارگران خبازی‌های مریوان و سرواباد در این بیانیه افزودند در چنین شرایطی احکام شلاق 17 تن از کارگران معدن طلای آقدره به اجرا درآمد و احکام زندان و شلاق برای 9 کارگر معدن سنگ آهن بافق نیز صادر شد. این چهار تشکل با اشاره به اینکه چنین احکامی نیست در گذشته برای کارگران و معلمان صادر شده است، صدور و اجرای چنین احکامی را برای کارگرانی که به گفته آنها خواستار ابتدایی ترین حقوق خود هستند غیر انسانی خواندند. این تشکل ها اشاره کردند که برخورد های تند قضایی در حالی صورت گرفته است که ماده 142 قانون کار بروز اختلاف دست جمعی و حتی اعتصاب در محیط کار را جزء طبیعت محیط کار و روابط کارگر و کارفرما می داند و حل این گونه مسائل در محیط کار را به هیئت های تشخیص و مراجع حل اختلاف محول کرده است. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در بیانیه‌ای با اشاره به وضعیت وخیم جسمانی جعفر عظیم‌زاده، رئیس زندانی هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، به دلیل حدود 55 روز اعتصاب قضا، مسئولیت به خطر افتادن جان او را متوجه مقام‌های مسئول امنیتی و قضایی دانست که به گفته این تشکل به خواسته‌های او بی‌توجهی می‌کنند. آقای عظیم‌زاده از روز 10 اردیبهشت سال جاری در اعتراض به اتهام‌های امنیتی علیه فعالان کارگری و صنفی دست به اعتصاب قضا زده و خواستار لغو این اتهام‌ها شده است. وی روز شنبه به دلیل وخامت حالش در بیمارستان سینای تهران بستری شد. در هفته‌های اخیر تشکل‌های مستقل کارگری در ایران و نیز شماری از سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری از جمله در کانادا، آلمان و سوئد خواستار تحقق خواسته جعفر عظیم‌زاده شده و بر لزوم آزادی فعالان صنفی زندانی تأکید کردند. تا کنون مقام‌های ایران از جمله حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، به این انتقادها و درخواست‌ها واکنشی نشان ندادند. مهناز پراکند، فعال حقوق بشر و وکیل مدافع مقیم نروژ، درباره اتهام‌های امنیتی علیه فعالان صنفی و صدور احکام زندان برای این فعالان و نیز کارگران و معلمان می‌گوید:
اینها هیچ کدوم جنبه حقوقی ندارن. یعنی اگر واقعا بخوایم به مرغ قانون عمل بکنیم، قانونا نباید هیچ کدوم این کارگران و این معلمان حتی براشون پرونده ای هم تشکیل بشه، چه برسه به این که این احکام سنگین هم الان هیشون صادر شده. وقتی که میبینن که کارگرا، معلما، اینها کلا تمام هر قشر و صنفی به حقوق خودش آشنایی داره و دنبال احقاق حق خودشه، برای اینکه اینها رو هم سرکوب بکنن با همین عناوین کلی تشویش افغان عمومی یا عناوین امنیتی براشون پرونده تشکیل میدن و بعد هم این احکام سنگین رو صادر میکنن و به زندان هم میفرستنشون.
شلاق زدن 17 کارگر اخراجی معدن طلای آقدره در استان آذربایجان غربی و صدور احکام شلاق و زندان برای 9 کارگر معدن سنگ آهن بافق در استان یزد در روزهای اخیر انتقادهای گسترده ای را در ایران و جهان به همراه داشت. شدت این انتقادها در حدی بود که محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، حدود 3 هفته پس از اجرای حکم شلاق علیه 17 کارگر معدن آقدره از این موضوع ابراز تأسف کرد. با این همه برخورد با کارگران معترض به شرایط صنفی و زندگیشان همچنان ادامه دارد. آخرین مورد بازداشت 5 روزه بیش از 20 کارگر خدماتی شهرداری اهواز است. این کارگران پیمانی همراه با تعداد دیگری از همکاران خود با تجمع در مقابل ساختمان شهرداری منطقه 4 اهواز خواستار دریافت حقوق معوقه خود از ابتدای سال جاری تا کنون شده بودند که به دست ماموران نیروی انتظامی بازداشت شدند. این کارگران پس از 5 روز با قرار وثیقه 30 میلیون تومانی آزاد شدند و این در حالی است که با شکایت شهرداری اهواز برای آنان پرونده قضایی گشوده شده است. پیش از این نیز نیروی انتظامی شماری از کارگران را در شهرهای مختلف بازداشت کرده و پرونده قضایی نیز برای آنان به اتهام‌هایی مانند اخلال در نظم علیه آنان گشوده شده است. این بازداشت‌ها واکنش تشکل‌های کارگری و سازمان‌های مدافع حقوق بشر را به همراه داشته است که می‌گویند اصل 27 قانون اساسی برگزاری تجمع‌ها را آزاد می‌داند. مهناز پراکند، فعال حقوق بشر و وکیل مدافع مقیم نروژ:
قانون اساسی هر گونه تجمعی را آزاد قلمداد کرده مگر اینکه اون تجمعات با سلاح بوده باشه. و از طرف دیگه جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی و مدنی و سیاسی پیوسته. در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی صراحتاً اومده که اینا کلاً کارگر حق اعتصاب دارن، یعنی این کارگرا و این معلمایی که میان خواسته هایی رو بیان میکنن داخل کارخونه ها و یا حتی میان جلوی مجلس اگر اجتماعاتی هم داشته باشن و یا حتی در خیابان ها هم اجتماعاتی داشته باشن، این اجتماعاتشون نه از نظر قانون اساسی و نه از نظر میثاق بین‌المللی خلاف قانون نیست.
در این میان مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، با اشاره به اینکه حکومت ایران به گفته او پس از توافق هسته‌ای و اجرای برجام تصور می‌کند که فشاری از خارج متوجه آن نیست، بر سیاست برخورد با فعالان و تشکل‌های صنفی افزوده است، می‌گوید:
حکومت فشار رو بخواد بیشتر بکنه برای اینکه این نوع حرکت ها تو سطح جامعه گسترده نشه که شده. یعنی کارگری که حقوق نداره خب معلومه اعتراض میکنه و مسئله استفاده از شلاق و شرم‌آور کردن کارگر در محیط های اجتماعی سیاست هایی که داره هر روز گسترش پیدا میکنه، ولی اینکه تا چقدر این جامعه میتونه اینو تحمل بکنه و کارگرا چقدر واهمه پیدا میکنن نشون داده که نشده.
برخوردهای اخیر با کارگران مصادف و برگزاری نشست سالانه سازمان بین‌المللی کار در ژنو بود. آقای کوهستانی نژاد با اشاره به اینکه در گزارشی که به این نشست ارائه شد ایران جزو 10 کشوری اعلام شد که حقوق کارگران را نقض میکند، میافزاید:
تمامی عملکرد جمهوری اسلامی رو دنبال میکنن زیر ذره بین و تا اون شرایطی که به وجود نیاد این رژیم از لیست خارج نخواهد شد.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-2112 تماس بگیرید.